نمیدونه هیچ تضمین نداره. یه وقتی صریح دارم میگه تضمین نداره، خب شما شیر یا خط که نمیدونی میتونی بری تو مسئله امنیت ملی که. میگه 189 کشور، خب 189 کشور 180 تاش اینا در واقع الان مصیبت دارن دیگه. اینا سر سفره ایالات متحده نشستن، مأموریتی که بهشون میدن، سبک زندگی رو او داره میده، امکانات رو او داره تعریف میکنه، وابسته است. شما در آمریکای لاتین چه میگذره؟ در آفریقا چه میگذره که سیل جمعیت داره همینجور به سمت مدیترانه و اروپا داره میره؟ درسته که آفریقا من توش زندگی کردم، واقعا یک بخشایشون اگه بهش رو برای توصیف بکنن شما در آفریقا میبینی از نظر ذخایر، از نظر طبیعت. اما چرا اینا اینقدر گرسنن؟ چرا اینقدر اینا بیچارن؟ شما در برزیل ببینید، بخش عمده از این مردم زیر خط فقر دارن زندگی میکنن، در حالی که شما وقتی نگاه میکنید ببینید همین فرانسه، همین آلمان، همین انگلیس شرکت های عظیم در برزیل دارن. آیه بولسانارو رو که برمیدارن میرن میذارن اونجا، ایشون چیه؟ ایشون نماینده اون طیف محافظه‌کاریه. و حالا ایران آمده از انقلاب اسلامی اومده پارادایم رو داره میبره زیر سوال و داره پارادایم جدید رو تعریف میکنه. این پارادایم که طبع یک زیستار هست، مدل جدیدی هست که قطعا مخاطب داره و همین مخاطب موجب شده در محیط پیرامونی برای ما حوزه استقبال و نفوذ رو شکل بدهد. خب ما در قبال این داریم چیکار میکنیم؟ الان دنیا داره چیکار میکنه؟ این که دارن با هم تلاش منازعه میکنن سر نفوذ دیگه. چرا بریتانیا میاد از اتحادیه اروپا خارج میشه؟ میگه من دنبال بریتانیای جهانی هستم. ببینید چرا دنبال بریتانیای جهانی هستی؟ چون میگه دیگه من نمیتونم اون مسیر رشد توسعه خودم رو، اون لایف استایل خودم رو در چارچوب نشستن کنار لیتوانی و مجارستان و نمیدونم کشورهای درب داغونی که الان اومدن بشینم تعریف کنم. من ظرفیت توی 52 کشور کامن ولث اونجا ظرفیت دارم، ظرفیت من حوزه نفوذم رو بعد من استفاده بکنم. و متقابلا داریم ایالات متحده ظرفیت نرم رو از دست. حالا ما در ادامه اینو میخوام اون پرسپکتیو رو بگم، بعد دارم سر ماجرای میگم آقا FATF داره چه بلای سر ما میاره.
متشکرم آقای پرتو. نگاه اقتصادی که قرار شد شما بیشتر در اون رشته توضیح بدین در داخل کشور، موافقین پیوستن چه ادله‌ای دارن، مخالفین چه توضیح و پاسخی دارن؟
والا عرض کردم مسئله از لایه فنی خارج شده. من مثلا چند تا مثال بزنم. الان خب یه مدت طولانی همین آقای بیلینگزلی رو مخالفین تصویب لوایح میگفتن که آقا ناکنید این آدم خزانداری، خب این الان عوض شد رفت کنار، یه آدم چینی هم اومد. یعنی میخوام بگم که سطح انتقاداتی که دو طرفی کردن، اون طرف هم که مثال در واقع سرمربی استقلال رو زدم، خیلی 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 رقیق کردن مسئله است. و مسئله‌ای که شما داری برای مردم توضیح میدی که این باید تصویب بشه یا رد، این واقعا مشکل مردم رو حل نمی‌کنه. یعنی من اینطوری در واقع مسئله رو توضیح بدم، فردای تصویب این لوایح زندگیمون چه تغییری میکنه؟ نه، فردای رد این لوایح زندگیمون چه تغییری میکنه؟ بدتر میشیم، بهتر میشیم؟ که الان اینو میخوام توضیح بدم. ببینید من یه مثال ساده بزنم، چون به نظرم این لیست سیاهی که اصلا تو ادبیات اینا نیست، بس کانتر میجر اقدام تقابلی، کلمه لیست سیاه اونجا بلک لیست وجود نداره. این لیست سیاه چیه؟ ما چرا از 2016 به بعد که هم تعهد دادیم به FATF کانتر میجرمون تعلیق شد، خارج نشدیم، تعلیق شدیم؟ یعنی عملا مثل کشور عادی با همون رفتار کردن، به صورت حالا عادی هم رفتار نکردن ولی به اسم گفتن آقا شما فعلا تعلیقی. از اونم که تحریم های ثانوی آمریکا به خاطر برجام در واقع تعلیق شده بود دیگه، پس شما هم تحریم نداری، هم FATF سر استانداردهای بانکی بادکاری نداره. چرا ماکسیموم LC که بانک مرکزی تونست بزنه بیش از 17 میلیارد دلار نشد؟ اینو باز دیگه توضیح بدم. توی سال 96 60 میلیارد دلار ما فقط نفت فروختیم، بانک مرکزی تونسته 17 تاشو از 60 تا LC بزنه. یعنی چی؟ یعنی که شما با اینکه هم تحریم ثانویه رود نبوده، همین که تو این حوزه در واقع اقدام تقابلی علیه تعلیق شده بوده، بازم نتونستی روابط بانکی تو خیلی جوندار برقرار بکنی. این ریشش کجاست؟ تو همین مفهوم اقدام تقابلیه. جواب این معما اینه که شما هیچ وقت از اقدام تقابلی تعلیق نبودی. یعنی چی؟ ما تو روابط بین الملل آقای زهروند استادن یه ادبیات داریم اسم دو فاکتو. یعنی چی؟ من رو کاغذ یه چیزی رو بهت میگم اما تو عمل عکسش رو علیه اعمال میکنم. من رو کاغذ میگم آقا تو فعلا تعلیقی، فعلا بات کاری ندارم، برو این مشقای اکشن پلن 41 بندی تو بنویس، کمی لوایم جزء اون 41 بنده، بعد بیا با هم صحبت میکنیم. ولی تو همون بیانیه‌ای که الان دوستان میتونن برن تو سایت FATF جستجو بکنن از 2016 تا الان بلا استثنا تو تمام بیانیه‌ها تو اون پاراگراف آخر میگه که ولی همه کشورها باید ایران رو به عنوان یه تهدید برای پولشویی و تامین مالی تروریسم تلقی بکنن، یه خطر برای نظام مالی بین الملل، و علیه این کشور در واقع EDD Enhanced Due Diligence که در واقع میشه بخش یک توصیه 19 که همون توصیه 19 همون اقدام تقابلیه علیه ایران اعمال بکنن. یعنی چی؟ یعنی اقدام تقابلی یه ABCD داره، یعنی که آقا با ایران این کارو بکنید، این کارو بکنید، کار تو حالت تعلیق میگه آقا فعلا از همه اینا تعلیقش بکنید الا اون بخش یک که یعنی چی؟ یعنی شناخت مشتری. باز شناخت مشتری چیه؟ یعنی که آقا بیا این تراکنش که داری ما ایرانی انجام میدی بپرس چرا داره انجام میشه، مبدا پول کیه، چقدر پول داره، زینف معامله کیه. میاد این سوالاتو بانک طرف مقابل ازت میپرسه. ما از 2016 یکی از دلایلی که نتونستیم در واقع این کار انجام بدیم اینه که اصلا زیرساخته اطلاعاتی و در واقع شناخت مشتری رو نداشتیم. پس این خیلی مهمه که شما بدونید فردای رد لوایح ایران جهنم نمیشه، روابط بانکیتون قطع نمیشه، شما تبدیل به کره شمالی نمیشید، چون همواره این توصیه 19 اون بخش ایش که مهمترین بخشش قلب اقدام تقابلی علیتون اعمال شده، خیالتون از این حیث حداقل راحت باشه. حتی تو همین بیانیه اخیرم که هی دارن ما رو تهدید میکنن میگن علاوه بر اون ایه حالا بیام بد میزنیم، حالا سیام میزنیم. آقا تو دیگه اون اصل کاری علی ما از اون اول از 2009 خیلی مهمه بدونیم که ما تو همه سال اقدام تقابلی حداقل پارت ایشون علیه ما اعمال شده. پس این که آقا مخالفین در واقع موافقین تصفیه بیان بگن که آقا فردای این دیگه کره شمالی شدیم، دیگه بانک‌ها با ما کار نمی‌کنن، کشور همسایه کار نمی‌کنن، این تصویر واقعی نیست. این از این طرف. ولی آیا بعد از رد این لوایح یا اصلا ردش هم نکنیم، گفتن تا بهمن ما رو به صورت کامل دیگه می‌ذارن تو اقدام تقابلی، اوضاع بدتر میشه؟ بله میشه. چرا؟ چون شما اکثر مسائل داخلیه، خب شما با این دستفرمانی که داری کشور رو اداره میکنی معلومه که به لحاظ حقوقی هم اعلام میکنن ایران کانتر مژر شده، اون طرف چینی اون طرف اروپایی میگه آها ببین یه ریسک هم به معامله اضافه شد، حالا 5% بیشتر بده. یعنی چی؟ یعنی شما فردای در واقع اینکه دوباره کانتر مژر بشین مثل 2009 تا 2016، مگه ما قبل از اینکه آقای طیب میا بره اکشن پلان امضا کنه لیست سیا نبودیم؟ از 2009 تازه شما در نظر بگیرید 2010 به بعد قطعنامه‌های شورای امنیت، قطعنامه‌های اتحادیه اروپا، تحریم‌های ثانوی آمریکا، ما تو بدترین شرایط موقع تو سال 91 1 میلیون بشکه فروختیم، الان زیر 500 هزار تایی. ما رو نباید از وضعیت بد بترسونن، ما تو وضعیت بد هستیم، ولی بعد از این وضعیتمون بدتر میشه به خاطر فشلی که تو سیستم تصمیم گیریمون در مورد روابط بانکی داریم. یکی از مثالهای ساده که من خدمت شما بزنم که یه خورده قضیه روشن بشه، شما قطعا بعد از بهمن که ما دوباره اقدام تقابلی بشیم میشنوید که آقا همین عراق که این همه ما طولای راهبردی در واقع شریک راهبردی میدونیم، یهویی میگه که مهمترین بانکی که ما اونجا داریم بانک تجارت TBI دیگه با ما کار نمیکنه به خاطر FATF. هیچ کس به شما توضیح نمیده که TBI بانک تجارت عراق بیش از 60% سهامش مال مورگان چیس JP مورگان آمریکاست، یعنی یه بانک آمریکایی سهامدار ارشد این بانک عراقیه. شما که اینجا نشستی احساس میکنی ای خب ببینین FATF کانتر میجر کرد دیگه عراق هم با من کار نمیکنه، پس FATF مهم است. هیچ کس به شما توضیح نمیده آقا چرا از روز اول رفتی این بانک تجارت رو پذیرفتی که سهامدار ارشدش آمریکایی‌ها بوده. یعنی این برای شما دامه پهن شده و ما دوباره تو چند ماه آینده مخالف و موافقا دوباره دو قطبی میکنن، آقا ببین عراق هم دیگه با ما کار نمیکنه. عین این اتفاق سر بلوک سازی داراییامو مثلا تو کره جنوبی و ژاپن و اینا تو پسابرجام افتاد. آقایون میومدن مصاحبه میکردن آقا داریم میفروشیم، آقا بالای 1 میلیون، آقا نزدیک 2 میلیون داره فروش میره، میپرسین آقا پولش داره میاد؟ خب نه، حالا پولش یه خورده مشکل داره تو آزادسازی و اینا، نتیجه شده فعلا که آقای روحانی باید بره کشورها رو تک تک در بزنه بگه آقا تو رو خدا تا قبل از اینکه این تحریمای در واقع کانتر میجر هم بخواد اضافه بشه، تو رو خود یه مقدار از اون پولای بلوکه شده رو بردارید بدید کشور من، که عملا هم دید تو ژاپن هم اتفاقی نیفتاد. پس خیلی مهمه، ما تو وضعیت بد هستیم، ما تو بدترین وضعیتیم، نگاهمون نباید به طرف مقابل باشه، طرف مقابل کف خواستاش تصویب کنوانسیون است. یه پیامی یه سری از کشورها دادن اخیراً به ایران که آقا جان شما خودت 2016 اومدی تصویب این دو تا کنوانسیون رو آقای طیب نیا وزیر اقتصاد امضا کرده از طرف ایران، یعنی چی الان داری طولش میدی؟ حالا ما که ایرانی ها مردم ایران که میدونن داخل چه خبره که اصلا کار فنی انجام نمیشه. آقا همون تصمیم بنزینی که شما دیدید به طریق اولا تو FATF اتفاق افتاده، یعنی آقایون رفتن تضامینی دادن که اگه جمهوری اسلامی بده یعنی رسما باید بره کنار دیگه، یعنی این جمهوری اسلامی بره کنار یه نظام دیگه بیاد. خب اینو معلومه که خود حاکمیت همه اجزاش حتی خود دولت قبول نمیکنن، که جلوتر توضیح میدم یه جاهای خود دولت نپذیرفته چیزی که تعهد داده، همون عقلی که تصمیم بنزینی گرفت همون عقل رفته تعهد داده و کشورهای خارجی همه انگوش بدهن. مگه میشه تو بیا اینجا به یه خارجی تعهد بدی که دو تا کنوانسیون رو تصویب میکنی داخل 3.5 سال طول بکشه؟ بله میشه، به خاطر اینکه وقتی وارد شدیم فهمیدیم مشکلاتش چیه و حالا رسیدیم سر چی آبیت قرمزته. اون کسی که مخالف تصویبه طرفدار پولشویی و 80 میلیون نفر میخواد تحریم بکنه، اون کسی هم که موافق از فردا میتونه پول مربی استقلال بزنه. پس اینو ببینیم، صحنه خیلی صحنه منفیه، از لحاظ فنی مسئله خارج شده. من خواهشم از مجمع تشخیص اینه، مجمع تشخیص هم واقعا گیر افتاد، یعنی ما اون باید یه حقی بدیم. مجمع تشخیص تا حدی نقشه رو فهمیده که چقدر قضیه بزرگیه، گیر کرده که آقا دولت اینو گذاشته تو دامن من، میگه یا رد کن یا تصویب کن. یعنی گردن خودش دولت باز کرده. شما دو روز دیگه میبینی آقا روحانی میاد دوباره مصاحبه میکنه، یا آقا من اگه این لوای تصویب میشد 20% که هیچی 40% همه چی ارزون تر میشد، که حالا باز اینا رو جلوتر توضیح میدیم که به خاطر تعلیم های ثانویه این تصاویر دروغه. اما شما میبینید که هر بار ما وارد این مسئله FATF شدیم از این دوگانه پیش اومد و ادامه هم خواهد داشت. یعنی شما فردی که کنوانسیون رو تصویب کنی تو بیانیه اخیر و تو تمام بیانیه های سال اخیر بندای مشخص به شما گفته. من دو سه تا رو سریع بگم تا وقتم تموم نشده. یکی این که گفته آقا گروه آزادی بخش از قانون حذف کن. همین دولت آقای روحانی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تنظیم مالی تروریسم آورد، گروه‌های آزادی بخش رو حذف نکرد. خیلی مهمه. چرا؟ چون خلاف اصل 154 قانون اساسیه. تو قانون اساسی تو ماده از گروه‌های آزادی بخش باید حمایت کنی. نمیتونه مجلس یه لایحه بیاره خلاف قانون اساسیه. با همین دست فرمان رفته تو مجلس، با همین دست فرمان رفته تو شورای نگهبان، بعدم تایید شده. حالا FATF اومده میگه آقا اون کنوانسیونا یکی از 7 خواسته منه. یکی دیگه اینه که این بندو حذف کن. یعنی چی؟ دوباره برو دولت خلاف قانون اساسی یه کنوانسیون بیار داخل، یه قانون اصلاحی قانون داخلی بیار. شورای نگهبان تو خلاف قانون اساسی اما حرف نزن. اینا رو بعد بپرسیم دیگه. راستو حسینی بعد از دستگاه جمهوری اسلامی بپرسیم همچین چیزی تصمیم میگیرید یا نه. مثال دیگه، تو اون 7 خواسته یکی دیگه از خواسته اینه که آقا بخش FIU واحد اطلاعات مالیت که ذیل وزارت اقتصاده اینو مستقلش کن. آقا ما نه تنها اینو تو این اصلاحیه که دولت سال 94 آورد مستقل نکردیم، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، نماینده قوه قضاییه هم به شورای عالی بالاسریش اضافه کردیم. خب معلومه که اون تو همین بیانیه اخیر مهر ماه هم دوباره تاکید کرده که این یعنی چی. من به تو گفتم برو اینو یه کاری کن، هر جای جمهوری اسلامی میخواد بره دست کنه اطلاعاتو در بیاره. تو نه تنها مستقلش نکردی، از حکومت حاکمیتی ترشم کردی. این اینا تو اون 7 اتفاق افتاد. یکی دیگه که شناخت مشتری، که حالا من جلوتر توضیح میدم چون در واقع بحث مفصلیه، شناخت مشتری یعنی اینکه عملا آقا شما بیا همه تراکنشایی که داری انجام میدی با خارج از کشور رو اطلاعات اینا رو باید نگه داری، ممکنه یه روزی یه واحد اطلاعات مالی خارجی مثل جمهوری آذربایجان بیاد این ازت بپرسه. خب آقا منی که تحریم ثانویه‌ام اگه اینو جواب بدم شبکه مالیم سوخته، که دارم تحریم رو دور میزنم دیگه. اگه هم جواب ندم طرف مقابل حساس میشه، میگه آقا این چرا جواب نداد؟ پس پشت این معامله یه آدم پوششیه، یه پولیه که داره برای همین صدا و سیمایی که ما الان توش نشستیم تو لیست تحریم های آمریکاست. یعنی شما برای همین صدا و سیما بخوای پول جابجا بکنی اونجا خیرتو میگیرن. خب ما میگیم آقا ما نمیگیم اصلا میخوایم رد بکنیم یا تصفیه، میگیم آقا کنوانسیون یکی از اون 7 بود، 6 تای دیگه رو دولت برنامه‌اش چیه؟ من میخوام حل شه اینا، من از دولت جمهوری اسلامی میخوام اینا رو حل کنه. هیچ برنامه‌ای نمیگم، فقط توپ انداختم تو زمین مجمع تشخیص، میگن آقا تو فقط در مورد این دو تا کنوانسیون نظر بده. اینه که مسئله از لایه فنی کاملا خارج شده. متشکرم.
ممنونم. متشکرم از توضیحاتتون آقای برخورداری. یه خورده بخوایم موضوع رو بیشتر باز بکنیم، علت اصرار شاید بشه گفت دولتی ها برای اینکه حتما این دو تا لایحه تصویب بشه چیه؟ حالا آقای پرتو اشاره کردن که دولت مجمع میگه یا تاییدتون یا رد کن، تکلیف رو روشن کن، ولی خب اصرار دارن که تایید بشه.
یا رو نمیگه، میگه تایید کن،
تایید کن.
یاشو دیگه نمیگن،
یارو همین عرض میکنم که یارو نمیگن، تاکید دارن که در مجمع تایید بشه. علت این اصرار چیه و به نظر شما این نگاهی که برخی کارشناسان دارن که نهایتا ایران به FATF خواهد پیوست اتفاق میفته یا خیر؟
ببینید یه بحث نظری و اندیشه خوبی رو دکتر زهروند باز کردن، من میخوام یه ذره بیشتر به اون بپردازم. مردم خب بالاخره براشون سواله که امروز FATF فردا خدمت هست، یه موضوع دیگه. این موضوعات خب هی ما باش دست به گریبانیم، تموم شدنی نیست. معاهدات بین المللی چیزی نیست بگیم خب اینجا تموم میشه. نه، فردا رئیس فیفا میگه من میخوام بیام ایران ببینم که خدمتتون عرض کنم که این اتفاق افتاده، اون اتفاق افتاده. یکی دیگه فرایندی که تو نظام توزیع قدرت داره اتفاق میفته این هستش که خب کشورهای بالاخره که دارن رو خودشون کار میکنن به عنوان قدرت سیاسی در دنیا مطرح بشن، حقیقتا این هستش که ناگزیر از این هستن برن به کشورهای دیگه دست اندازی بکنن. این خدمت ما کنم سابقه تاریخی داره. ما در یک دوگانه قرار داریم که این دوگانه خدمت هست که میخوام اینجوری بگم، یک دوگانه غربگرایانه، یک دوگانه ایرانگرایانه، که شما نگاه میکنید میبینید اصلا ارتباط خدمت هست کنم تمامی، یعنی همه ی ارتباطش هم شاید با انقلاب اسلامی نباشه، حتی به قبل از انقلاب اسلامی. من به خاطر همین کلمه ایرانگرایانه رو انتخاب کردم. یعنی شما نگاه میکنید میبینید که سوال اساسی اینه، میگن که خب شما دست از این کاراتون بردارید. دوستان میگن ایران آمریکا ستیزی میکنه، آمریکا میاد ایران رو تحریم میکنه، با ایران تقابل میکنه. سوالی که من مطرح میکنم این هست که واقعا شنوندگان ما دارن این بحث رو میشنون، ایران ستیزی داره اتفاق میفته یا آمریکا ستیزی؟ ما اینو تکلیفش رو باید روشن بکنیم تا جلوگیری بکنیم از این دو قطبی سازی های منفی. ببینید آقای دکتر مصدق تصمیم میگیره با همکاری آیت الله کاشانی و افکار عمومی و مطالبه گری و بحثایی که بالاخره اون موقع مطرح بوده، یه اتفاقی رو سامان بدن بدن به عنوان ملی شدن صنعت نفت، که آقا نفت خودمون بالاخره مدیریت بکنیم، پولش رو به شما ما پول. یعنی اینجوری بودش که قبل ترش انگلستان می اومد میگفت من استخراج میکنم میفروشم، من یه سهمی به شما میدم. گفتن اینو برعکس بکنیم، گفتن که شما به ما پولش رو بدید، ما به شما سهم پیمانکاریتون رو میدیم. یه تصمیم اینگونه باعث شدش که خدمتتون عرض کنم تحریم‌های بسیار سنگینی علیه دولت آقای مصدق از طرف انگلستان و امریکا رخ بده. خب ما دیگه اون موقعی که حالا یک نظام انقلابی خدمتتون عرض کنم که به قول دوستان دشمنان البته میگن نظام انقلابی ایدئولوژیک که نداشتیم، که دولت آقای مصدق بود، شعار ملی هم میداد و خدمت هست کنم این اتفاق اونجا به نحو خیلی اساسی رخ داد. کتاباش هست، اسنادش هست. حالا کاری ندارم بعد از 60 سال همون کشوری که دولت آقای مصدق رو سرنگون کرد براش مجلس ختم برگزار میکنه در شبکه دولتی بی بی سی و اینها، با اینهاش من نمیخوام بهش بپردازم، اما میخوام به شما عرض بکنم که این تکلیف باید روشن بشه. ما اگه بتونیم تکلیف ایرانگرایی و غربگرایی رو روشن بکنیم، به شما عرض میکنم که جلوگیری کردیم از این دو قطبی سازیایی که کهنه داره همینطور میره جلو. ببینید دوستان، به نظر من به یک فناوری مدیریت و مهندسی افکار عمومی دست پیدا کردن توی موضوعات. این فناوری هم این گونه هستش که به مردم ما میگیم که اگر برجام رو امضا کنیم دلار میشه 1000 تومان. اگر برجام امضا شد خدمت هست کنم این اتفاقات رخ میده. بعد رخ نمیده، میگیم که خب بله ما خوشقول بودیم، اونا بدقول بودن، خب نشد. یا میگیم که بله اروپا یقینا امریکا رو رها نمیکنه بیاد طرف ایران، چون که حجم تبادلات و مبادلات تجاری بحث امنیتی و سیاسیشون بسیار. خب میگیم اینا که واضحه، مبرهنه، یه دانشجوی ترم 1 علوم سیاسی هم اینا رو میفهمه، اصلا شاید علوم سیاسی هم نخونده باشه شاید اینا رو بفهمه. خب بعد خیلی راحت این موضوع الان هم هی داریم هی میریم جلوتر. یعنی اینکه یک اتفاق متاسفانه هفته پیش اتفاقی رخ داد این بود، گفتن که دلار داره افزایش پیدا میکنه، دلیلش اینه که ایران رفته تو لیست سیاه FATF. یه کار کاملا پوپولیستی ژورنالیستی، حالا من نمیخوام تعبیر دیگه به کار ببرم، یه کار خیلی بدی آخه تو این وضعیت واقعا باید با مردم اینجوری بازی کرد. بعد گفتن که نه تکذیب شد، سریع هم گفتن تکذیب شد. بهره برداری رسانه‌ای که از این اتفاق افتاد چی بود؟ این بودش که گفتن بله پس یعنی اگر ما روزی بریم در لیست سیاه FATF حتما دلار میره بالا. و دوستان تماما به این نکته وقتی که تو جلسات کارشناسی شرکت میکنن بحثی که میشه میگیم که خب شما تضمینی میدید که وضعیت بهتر بشه، این FATF گشایش ایجاد بکنه تو مسائل اقتصادی، تو مسائل سیاسی، تو مسائل امنیتی؟ میگن نه ما تضمین نمیدیم، اما اینو میگن میگوییم که وضع از این بدتر نخواهد شد. در مقابل ما بهشون این پاسخو میدیم، پاسخ ما اینه، ما میگیم مطمئنا 100% با تمام قرائن ما با قطعیت صحبت میکنیم، شما با قطعیت صحبت نمیکنیم، اما ما با قطعیت صحبت میکنیم که یقینا وضع بدتر خواهد شد. یعنی به شما عرض میکنیم که این قطعیت برای ما هست، چون ما در قضیه برجام متاسفانه این اتفاق افتاد، با قطعیت ورود نکردیم، دوستان بهره برداری خودشون رو کردن. یا مسئله دیگه که مطرح میکنن میگن که باید آثار رأی خودشون، تبعات رأی خودشون رو بپذیرن اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام. من عرض میکنم که دوستان ما مگه وقتی برجام رو امضا کردن آثار و تبعاتش رو قبول کردن؟ که شما این گونه تهدید میکنید، این گونه تمسخر میکنید، این گونه تطمیع میکنید، حتی در فضای رسانه‌ای، یعنی کنه یه اتاق فرمانیه، یه نفر فرمان میده، عوامل رسانه‌ای همه هجوم میارن. شما ببینید این ادبیاتی که داره به کار برده میشه، این بحثای خدمت ما کنم ژورنالیستی سطح پایین، یعنی تقلیل دادن موضوعات که یکیش همین هست، حرفی نیست تماما. اعضای، چون یکی از اعضای مجمع جناب دکتر مظفر بود فکر میکنم، ایشون گفتن که بله ما تبعاتش هم میپذیریم. تبعاتش که تبعات تصمیم هستش، ما تصمیم رو داریم اعلام میکنیم با توجه به کار کارشناسی و علمی داریم اعلام میکنیم. اما من عرض میکنم که دوستان الان اینجوری اعلام میکنن، بعد میگن که بله خب تصمیم حاکمیت بود، مجمع تشخیص مصلحت اینو تصویب کرد. سریع از اون بحثای مرتبط با تبعات این اصرارشون خروج پیدا، یعنی حافظه تاریخی رو دارن دائم تخریب میکنن. من عرضم اینه که اجازه بدیم. شما فهمیدین که علت اصرار دولت چی میتونه باشه؟ من میخوام به شما عرض بکنم خطای محاسباتی در خوشبینانه ترین حالت، به عنوان اینکه حالا توی یک رسانه جمعی داریم صحبت میکنیم، من احساس میکنم خطای محاسباتیه. ما با دوستان که صحبت میکنیم این هست، ما با تکلیف این رو روشن بکنیم که دوستان فکر میکنم ما یک در یک پروسه آمریکا ستیزی هستیم. بنده عرض میکنم ما در یک حلقه ای از ایران ستیزی هستیم. این تفاوت گفتمانی ما هستش. دلیلش چی هستش؟ دلیلش اینه که جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفته تامین کننده منافع ملی کشورهای دیگه نباشه، منافع کشورهای دیگه رو تامین نکنه. وگرنه شما نگاه میکنید میبینید واقعیت امر مثلا تو کشوری مثل عربستان با اون فضایی که هست و اینها، واقعا پولشویی، تروریسم، این اتفاقات که داره رخ میده خدمت ماست کنم قابل پیگیری نیست. چرا اونجا ورود نمیشه؟ بخاطر اینکه عربستان توی یک پارادایم فکری قرار گرفته، ارادهی و توانی و خدمت ماست کنم که هیچ زمینه ای رو نداره برای اینکه ورود کنه به عرصه تغییر پارادایمی، به عرصه خلق پارادایم جدید. اینها مسائل مهمی هست، ما بهش نمیپردازیم. بعد متاسفانه میبینیم که یه فردی بلند میشه توی یک نگاه تبلیغاتی صرف میاد اعلام میکنه که بله شما با آمریکا دارید دائما تنش ایجاد میکنید. شما تاریخ ایران رو بخونید، نگاه میکنید میبینید که واقعا جاهایی که ایران آغاز کننده تنش بوده رو بریم ببینیم. واقعا اینا رو بشینیم با هم دیگه، این دیگه تاریخ دیگه قابل تحلیل و بررسی است، چیزی است که ثبت و ضبط شده. ما باید این نگاه رو روشن بکنیم. من فکر میکنم که دولت دچار یک خطای محاسباتی است. دارم بسیار خوشبینانه صحبت میکنم، هیچ ایرادی هم نداره. دوستان فکر میکنن که ما داریم آمریکا ستیزی میکنیم. من عرض میکنم که ما گرفتار ایران ستیزی هستیم. دلیلم چیه؟ مدعام چی هستش؟ این هستش که بعد از انقلاب اسلامی کشور ایران تصمیم گرفتش که منافع امریکا رو در منطقه تامین نکند. همین امروز کشور ما وارد یک فضای امنیتی، همکاری امنیتی بشه با آمریکا. همین گفتگوهایی که میگن خدمت شما، فکر میکنید این فشار تو مسائل FATF و مسائل، من فکر میکنم اصلا اینا برداشته میشه، اصلا دیگه این فشارا نیست. یعنی اصلا کاری ندارن که به طور مثال زنان شما استادیوم میرن یا نمیرن. یعنی همون اتفاقی که شما نگاه میکنید توی کشورهای پیرامون ما داره میفته و خیلیش اصلا مورد بحث قرار نمیگیره. شما اینجا نگاه میکنید که کوچکترین موزلی با یک بزرگنمایی به شدت سیاسی مواجه میشه. مسئله ای که همه اذعان دارن که مسئله فنیه و باید در محافل کارشناسی بحث بشه، میاد توی کف خیابون، میاد توی یک دوگانه سازی، میاد توی یک دو قطبی سازی برای این بحثا. دلیلش رو من اینگونه تحلیل میکنم.
و اینکه نهایتاً خواهد پیوست یا نه رو در بخش بعد بهش بپردازیم.
بله خدمت هستم.
بسیار خوب، متشکرم آقای زهروند. از بعد دیگر موضوع رو ببینیم، نگاه تحلیلگرانی که معتقد هستن تصویب این قوانین، این لوایح و پیوستن ایران به FATF هزینه های بسیاری رو به کشور تحمیل خواهد کرد و ما رو در تنگناهای بسیاری قرار خواهد داد. به نظر شما این نگاه از کجا ناشی است و از کجا نشأت میگیره و چه تنگناهایی رو ممکن است ایجاد بکنه؟
ببینید این نگاه رو من خیلی غیر کارشناسی میبینم. یعنی حتی اگر ما بیرون از اون محاسبات تفکر انقلابی که ما اسمش رو میگیم، چون پرچمدار گفتمان چند جانبه گرایی ما هستیم بر پایه موازنه منفی، یعنی یه پرده بالاتر شما منطقه گرایی رو میبینید که امروز اتحادیه اروپا هم نمونه از این هست و دچار چالش هم شده. یعنی یوروی مستقل برخلاف هارد کارنسی و دلاره، یا خود این اتحادیه رو دارن میپاشونن. خیلی برام جالبه، امروز میدونید که آمریکا یا اتحادیه اروپا هم تو دستور تحریمی خودشون قرار دادن به خاطر خط لوله نورث استریم 2، خط لوله شمالی که از روسیه مستقیم میاد و وصل میشه به آلمان. بعد عنوان میکنه که من نگرانم، یعنی بی من و یعنی آلمان از کنترل من خارج میکنه. و برام باز جالب تره که مقامات آلمانی هم عنوان کردن که این تحریما مداخله در امور داخلی ماست. ببینید خب چطور، بس شما بس تحریم رو قبول داری که مداخله در امور داخلی دیگرانه، امروز سر خودشون اومده. یا فرض بفرمایید یورونیوز شما یه سرچی بکنید در رابطه با اعتراضات جاری در هندوستان در پی اون در واقع پذیرش تابعیت برای مهاجرین غیر مسلمان، بعد یورونیوز میاد میگه که قطع اینترنت در هند یکی از اقدامات هوشمندانه دولت هنده برای اینکه جلوگیری بکنه از شبکه سازی معترضین. همین یورونیوز شما نگاه میکنی 20 تا گزارش میزنه در رابطه با قطع اینترنت در قضایای اغتشاش در ایران. این چی رو میگه؟ ببینید دنیا امروز دنیایی است که به هر حال هم پوزیتیویسته، هم این که در این عملگرایی هنجارهاش نسبیه و تعیین کننده هنجارام خودشه. یعنی میگه من قدرتم، معادلات رو من باید تعریف بکنم. این ماجرایی که الان اتفاق افتاده و داره میفته بحث نرمالایز کردن یا به عبارتی استحاله کردن و تسلیم سازی ایرانه و این یه فراینده. ببینید برجام بالاخره یه فرایند بود دیگه، یه پروژه بود نه توافق، چون قرار بود 2-3 هم انجام بشه به 4 برسن، یعنی بعد از هسته‌ای برن اسقاط موشکی، بعد برن اسقاط موقعیت منطقه‌ای و بعد برن اسقاط هنجارهای اجتماعی ما تحت عنوان حقوق بشر. این نتیجه چه خواهد شد؟ تسلیم سازی ایران. حالا باز معلومه که تسلیمم شدی اوضاع خوب بشه، چون ژاپن قبل از اینکه ناکازاکی و هیروشیماش با بم منفجر بشه و 300-400 هزار نفر اونجا قتل عام بشن تسلیم شده بود، ولی میگه که من درسی بهش بدم که دیگه بعد از این اصلا دیگه تو مخیلش نیاد که بخواد بشه ژاپن، و به همین خاطر میاد تست میکنه و اون بمبو میزنه تو سر اینها. یعنی ما بدانیم بحث من اگه دارم اینجا صحبت نه از موضع ملی دارم نگاه میکنم، یعنی خروج ما از این در واقع اپروچ و این روی کرد موجب خواهد شد ژئوپلیتیکمون رو از دست بدیم، و ایران اگر ژئوپلیتیک خودش رو از دست بده در جغرافیای سیاسی خودش هم نمیتونه دیگه مستقر بشه. اینا بحث تجزیه ایران رو دارن. عرض من اینه، ببین افغانستان بالقوه تجزیه است، پاکستان تجزیه است، عراق تجزیه است، سوریه تجزیه است. اونی که تونسته این منطقه رو ژئوپلیتیکش رو حفظ کنه ایرانه. حتی روسا رو ما حساب میکنن، یعنی نقش ایران موقعیت روسیه رو حتی در سوریه حفظ کرده. ایران کشور تعیین کننده ایه. این قدرت به هم زننده ای اون پارادایمی است که خودش داره فرو میپاشه. چرا امروز بریتانیا میاد ظرفیت نرمشو پیشنهاد میده به ترامپ؟ به خاطر اینکه ترامپ ظرفیت سخت داره، ظرفیت نرمش رو از دست داده، حیثیتی دیگه براش باقی نمونده، از تمامی سازمانهای بین المللی اومده میاد بیرون. یعنی الان چالش اصلیش تنها با ما نیست، علاوه بر چین، علاوه بر روسیه، با خود اروپایی هم هست. بدانیم در چه جهانی داریم زندگی میکنیم، چه اتفاقی داره میفته، و اگر شما رفاه میخوای، امنیت میخوای، موقعیت میخوای، پیشرفت میخوای، توسعه میخوای، قدرت میخوای، این رو باید با قدرت بگیری. کسی تو نمیاره تو سبد بذاره در خوندن تعارف کنه. شما تو اروپا، اونایی که میشنوند تو اروپا رفتن دیدن، شما آب سلواتی نمیبینی اونجا. اگر تشنگی کسی ببینه نمیاد میگه آقا بفرمایید، چون میگه یه بطری نیم لیتری آب من یه یورو بعد پولش بدم 80 سنت. کسی نمیاد در خونه کسی بزنه بگه یه قرص نانو بگیر. مگه دولت در سیاست رفاهی خودش اون یه مقوله دیگری است. اما بس بسیار زندگی سخته و ایران اومده الحمدلله موقعیت تعریف کرده. حالا ببینید میگه فعتبرو یا اول الابصار، دوره پسا برجام رو ببینید. وقتی من شاخص ها رو امروز داشتم همه رو نگاه میکردم، دیدم همه شاخص های ملی ما شیب نزولی پیدا کرده و بدتر شده. بدهی دولت به بانک مرکزی، حجم نقدینگی، میزان تورم، قدرت خرید مردم، شاخص فلاکت، شکاف طبقاتی، ارزش پول ملی، قیمت خودرو و طلا، رشد اقتصادی منهای نفت، چون ما قبلا اگر منفی بودیم با نفت بود، اگه نفت رو کسب می‌کردیش رشد اقتصادی ما منفی نبود در سال حتی 92. وقتی شما یه دفعه نفت از حساب‌های ملی ما خارج شد، تراز رو منفی نشون داد، گفتم منهای 6 منهای 5. ولی شما الان نگاه میکنید رشد اقتصادی منهای نفت چه وضعی پیدا داره در مقایسه با سال 92. قیمت مسکن، تمام این شاخص ها برای ضعیف کردن طبقه متوسط اجتماعی و ضعیف کوچک کردن